شدنه، ماها رو خدیجه داد، زحمتای مادره، مادر ما نتیجه داد، خرج حسینی شدنه، ماها رو خدیجه داد. من از دنیا الالغبا اغیسینی یا خدیجه تلکورا، من از دنیا الالغبا اغیسینی یا خدیجه تلکورا.
گیبون در ادامه بحث خود به وعده آمدن آخرین پیامبر از سوی حضرت موسی و عیسی اشاره می کند و می نویسد موسی و عیسی به سبب زهد و دوستداری دین به ظهور پیامبری افضل و برتر از خود در آینده مطمئن بودند و از یقین خود بسیار خرسند بودند. محمد نیز بنای مذهب اسلام را به پاکی و حقانیت دو دین مذکور بنا نهاد که پیش از اسلام به صورت وحی به موسی و عیسی رسیده و محمد مؤمن به فضائل و معجزات ایشان بود. محمد بت‌های عربستان را در پیش عرش الهی در هم شکست و نماز گزاردن و دعا خواندن و صدقه دادن را که همه از رسوم پسندیده عبادت است جایگزین رسم قربانی و ریختن خون انسان کرد. مهمترین کار او دمیدن روح احسان و مودت در وجود مؤمنان بود. او کارهایی را به پیروانش توصیه می نمود که فوایدش شامل جامعه می شد. بیاری تعالیم و قوانین سودمند او، هرس، انتقام جویی و ستم به بیوگان و یتیمان ممنوع گردید و قبایل متخاصم همه با پذیرش و تسلیم دین واحد متحد شدند. البته این اندیشمند انگلیسی در کتاب خود گاه در نقل وقایع اشتباهاتی هم داشته. محققان معتقدند این خطاها به دلیل خفاست ذاتی او نیست، بلکه ناشی از مراجعه و استفاده او به کتب و منابع تاریخی نادرست بوده است. ادوارد گیبون قرآن و آموزه‌های دین اسلام را حاصل نبوغ رسول اکرم می‌داند و می‌نویسد فرزند عبدالله در آغوش شریفترین سلاله قوم عرب بهترین و خالصترین لهجه عربی را فرا گرفت. با وجود فصاحت و قدرت سخنوری محمد امی و ناآموخته بود. بدیهیست نخواندن محیط دایره زندگی را محدود می کند، ولیکن طبیعت و انسان کتابی گشوده در برابر چشم محمد بود و در سفرها نیز نکته ها در فلسفه و سیاست مشاهده می کرد. در این سفرهای کوتاه و شتاب زده محمد با چشم نبوغ چیزهایی را می دید که همراهان بی بصیرت او نمی توانستند مشاهده کنند. گیبون به گونه‌ای درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سخن می‌گوید که ناخودآگاه این احساس را در خواندن مطالب او ایجاد می‌کند که او فرد شیفته و مجذوب یا پیرو شخصیت آن حضرت است. گیبون می نویسد محمد پیش از آن که در میان جمعی کثیر یا گروهی خاص زبان به سخنوری بکشاید مستمعان را هواهای خود می کرد و هیبت و وقار حضرتش ابهت ظاهر و نگاه نافذش لبخند لطیف آمیخته به مهرش محاسن کشیده و سیمای شریفش که نقش عواطف روح او را جلوگر می نمود و حرکاتش که مؤید گفته هایش بود شنوندگان را ثناخوان و آفرینگوی او می کرد. مبدع انقلاب عظیم اسلامی مردی پرهیزگار و با تقوا بود و برای تفکر در اسرار ذات الهی و رسالتی که بدو مفوض شده بود در غار حرا عزلت می‌گزید. او در ابهت دستگاه پادشاهی به دیده تحقیر می‌نگریست و کارهای خرد و حقیر را خود انجام می‌داد. او می‌افزاید نتیجه اندیشه های محمد دین اسلام بود که او به خاندان خود و قوم عرب تعلیم کرد. نخستین اصل این دین حقیقت جاودانی است و آن یکتایی خداست و دومین اصلش رسالت ربانی محمد. رسول گرامی اسلام با دارو بودن چنین ویژگی هاست که خداوند نامش را پرآوازه نمود و از همگان می خواهد که در کنار او و همراه با فرشتگان الهی بر او سلام و درود بفرستند. در آیه 56 سوره احزاب آمده است: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
خوش آمدی برادر سلمان، به من افتخار بخشیدی.
زنده باشی برادر، مقداری خرما میخواستم.
بروی چشم، بروی چشم. البته میتوانم از شما قبل از اینکه خرما بدهم خواهشی داشته باشم؟
خواهش؟ چه خواهش برادر؟
گوش کنید، من خود دیدم و نیز شنیدم که رسول الله شما را بسیار دوست میدارد و شما هم بیشتر روز را با ایشان میگذرانید، که البته توفیقی است که برای هر کسی میسر نمی شود. خود را می گویم، چرا که این حجره باید باز باشد تا چرخ روزگارم بچرخد.
درست است.
می شود از رسول الله سخنی حکیمانه، داستانی در خور توجه نقل کنید که آویزه گوشم باشد؟
باشد، اما نخست سوالی دارم. به من بگو که نسبت به اقامه نماز چگونه ای؟ آیا تا به حال طوری شده است که نمازت به تأخیر بیفتد یا خدای نکرده قضا شود؟
راستش برادر، پیش آمده است. چرا این سوال را پرسیدی؟
اگر چنین است، طبق فرمایش رسول خدا خودت کاری کردی که گناهانت دیرتر آمرزیده شود.
چطور برادر؟
روزی در محضر پیامبر خدا که درود خداوند بر ایشان باد، در زیر سایه درختی به سر می بود.
خب
ایشان شاخی از آن درخت را گرفت و آن را تکان داد، برگ‌های آن درخت ریخت.
حتما رسول الله منظوری داشتند.
رسول خدا رو به حاضران کرده و فرمودند که آیا از من نمی‌پرسید این چه کاری بود که کردم؟ من گفتم که ای رسول خدا، علت این کار را به ما خبر بدهید. ایشان فرمودند همانا بنده مسلمان هرگاه به نمازی ساد گناهان او میریزد، همان گونه که برگ های این درخت میریزد.
سپاسگزارم برادر، زین پس با خود عهد میبندم که هیچ سستی در اقامه نماز نکنم.
انشاءالله.
همینک خرمایی که خواستید برایتان میارم.
سپاسگزارم.
شنوندای ارجمند، در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دوباره حضور یکایکتون. من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم همراه شما هستم. هیئتی از مقامات طالبان امروز راهی تاشکند پایتخت ازبکستان شدند. نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف حکومت طالبان از جمله وزارت انرژی و آب، داخله، دفاع، خارجه، نماینده معاونت اقتصادی و استخبارات در این سفر حضور دارند. این هیئت در سفر به تاشکند با مقامات ازبکستانی دیدار و در مورد گسترش روابط دو جانبه، تقویت همکاری‌های فنی و اقتصادی و زراعی و همکاری‌های منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. در ماه حوت نیز عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان، در صدر یک هیئت عالی رتبه در سفر دو روزه از کابل عازم تاشکند شد. روابط افغانستان و ازبکستان در سالهای اخیر بهبود یافته و دو کشور تلاش کردند تا روابط اقتصادی و تجاری خود را گسترش دهند. وزیر داخلی اسبق افغانستان در کمیسیون بررسی جنگ افغانستان در صنایع آمریکا نظام ریاست جمهوری در این کشور را تحمیلی خواند و تصریح کرد که مشروطه پادشاهی یا نظام پارلمانی می توانست گزینه‌های بهتری برای افغانستان باشد. محمد عمر داودزی که به صورت برخط یا آنلاین در این نشست شرکت کرده بود افسود که نظام ریاست جمهوری برای افغانستان یک اشتباه بود که تحمیل شد و قدرت را در دست یک نفر متمرکز کرد. او اضافه کرد این تصمیم با توجه به تنوع اجتماعی در افغانستان مناسب نبود، در حالی که نظام شاهی یا پارلمانی در افغانستان می توانست توازن قدرت را در این کشور ایجاد کند. این مقام اسبق افغانستان همچنین به نادیده گرفتن تلاش‌های طالبان برای صلح اشاره کرد و گفت که در اواسط سال 2004 یک هیئت طالبان مخفیانه با من تماس گرفت و فهرستی 30 نفره از رهبران طالبان ارائه داد که 12 نفر از آنها وزیران سابق و 11 نفر بروسفالان سابق بودند و شخصیت‌های چون حقانی و عبدالکبیر هم در میان آنها بود و آنها آمادگی خود را برای آشتی مشروط به دریافت عفو برای اقدامات گذشته‌شان اعلام کرده بودند، اما حکومت پیشین افغانستان این پیشنهاد را رد کرد. داودزی تشکیل اردوی ملی در نظام سابق این کشور را یادآور شد و اظهار کرد: من یکی از معدود افغانهایی بودم که در تصمیم گیری هایی که منجر به بازسازی اردوی ملی افغانستان شد دخیل بودم. یک اشتباه اساسی در این زمینه پذیرش اردوی داوطلبانه بود. دومین نشست علنی کمیسیون بررسی جنگ افغانستان با موضوع بررسی جنگ آمریکا در آن کشور بین سال 2001 تا 2008 روز جمعه در مجلس صنایع آمریکا برگزار شد. این نشست 4 ساعته با بررسی سیاست‌ها و عملکرد نظامی آمریکا در افغانستان در فاصله سال‌های 2001 تا 2008 اختصاص داشت. دیوید بارنو، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان، در این نشست گفت: دست نیافتن به اتحاد در تلاش‌ها، نبود رهبری مستمر و دشمن با پناهگاه بیرونی از دلایلی هستند که ماموریت آمریکا در افغانستان را تضعیف کردند. رئیس کمیسیون مشترک جنگ افغانستان در این نشست گفت: پاسخ سوالات مهم درباره آشتی با طالبان را باید از شرکای افغان شنید. کالین اف جکسون افسود که ما در این کمیسیون متعهد به بررسی تصمیمات اصلی جنگ هستیم تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف جنگ و درس‌ها را برای نسل‌های آینده آمریکایی منتقل و نسل آینده را برای مقابله با چالش‌های مشابه آماده کنیم. هنری هنکرامتون، بازنشسته عملیات سازمان اطلاعات آمریکا، نیز در این نشست ماموریت 3 ماه اول ایالات متحده پس از 11 سپتامبر در افغانستان را موفقیت‌آمیز خواند و گفت که سازمان CIA و فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده در آن زمان دشمن را در افغانستان شکست داده بود. اندرو ناتسیوس، مدیر پیشین آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده، هم در این نشست درباره فعالیت‌های این سازمان در افغانستان از جمله ساخت جاده‌ها، احیای آموزش، ایجاد رسانه‌های مستقل، ایجاد شبکه بهداشت و تلاش برای جلوگیری از قحطی گفت که اهداف ایالات متحده در افغانستان هرگز با هم تطابق نیافتند، زیرا با یکدیگر تضاد داشتند. افزون بر مقامات پیشین دولت آمریکا، شماری از مقامات حکومت پیشین افغانستان همچون یونس قانونی و عمر داودزی سخنرانی کردند. سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا از لغو وضعیت حفاظت موقت در برابر اخراج یا TPS برای هزاران شهروند افغانستانی خبر داد. تریشا مکلافلین افسود که وضعیت حفاظت موقت در برابر اخراج برای شهروندان افغانستانی و کامرونی ساکن آمریکا لغو شده است، زیرا اوضاع کنونی در این دو کشور به گونه‌ای است که شهروندان آنها دیگر شرایط دریافت وضعیت محافظتی را ندارند. لغو این وضعیت که بخشی از سیاست‌های ضد مهاجرتی دولت دونالد ترامپ به شمار می‌رود، بیش از 14600 تبعه افغانستانی ساکن آمریکا را حداکثر تا دو ماه آینده در معرض خطر اخراج قرار داده است. همچنین با اجرای این تصمیم 7900 شهروند کامرونی نیز با خطر اخراج روبرو شدند. برنامه وضعیت محافظتی موقت یا TPS به کسانی تعلق می‌گیرد که کشورشان تحت تأثیر بلایای طبیعی، درگیری‌های مسلحانه یا رویدادهای فوق‌العاده قرار گرفته باشد. این نوع اقامت که معمولاً بین 6 تا 18 ماه ادامه دارد و قابل تمدید است، مانع اخراج اتباع مهاجر آن کشور می‌شود و اجازه کار را نیز فراهم می‌کند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در دیدار با کاردار بریتانیا در افغانستان بر افزایش کمک‌های جامعه جهانی به مهاجرین افغان تاکید کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان بر افزایش کمک‌های جامعه جهانی به مهاجرین افغان تاکید کرد. مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدار با رابرت دیکسون شارزافیر بریتانیا در مورد وضعیت مهاجرین افغان، کمک‌های بشردوستانه و گسترش همکاری میان حکومت طالبان و جامعه جهانی گفتگو نمود. در این دیدار مولوی عبدالکبیر بر افزایش کمک‌های بین المللی به مهاجرین افغان تاکید کرد و افزود که مهاجرین افغان خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی و قوانین بین المللی مورد ظلم و ستم قرار می گیرند. همچنان در این دیدار آقای دیکسون گفت طرح در رابطه با افغانستان در سازمان ملل متحد تهیه شده که در آینده با مسئولان امارت اسلامی در میان گذاشته خواهد شد و افزود کشورش برای حمایت از مهاجرین افغان کمک‌های بشردوستانه خود را 7.5 میلیون پوند افزایش داده است. این در حالی است که پاکستان در ظرف چند روز اخیر هزاران مهاجر افغان را اجباری از آن کشور اخراج نموده و این روند همچنان ادامه دارد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
وزیر امور خارجه ایران در آستانه آغاز گفتگوی غیر مستقیم با فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا گفت نیت ما رسیدن به یک توافق منصفانه و شرافتمندانه از موضع برابر است. سید عباس عراقچی پس از دیدار با سید بدرالبوسعیدی وزیر امور خارجه عمان با تاکید بر تلاش برای رسیدن به یک توافق منصفانه و شرافتمندانه از موضع برابر تصریح کرد که اگر طرف مقابل هم از همین موضوع وارد شده باشد، شانسی برای یک تفاهم اولیه که منجر به یک مسیر مذاکراتی شود وجود خواهد داشت.
تیمی که بنده را همراه میکنن از دوستان کاملا متخصص و مطلع در این حوزه خاص هستند که سابقه مذاکراتی هم در رابطه با همین بحث دارند و ما با به هر حال جدیت لازم شرکت کردیم. نیت ما رسیدن به یک توافق منصفانه و شرافتمندانه هست از موضع برابر و اگر طرف مقابل هم از همین موضع وارد شده باشه، انشالله شانسی برای یک تفاهم اولیه که منجر به یک مسیر مذاکراتی بشه وجود خواهد داشت. در این دیدار خیلی از مسائل اولیه و اصولی روشن خواهد شد. از جمله اگر اراده کافی در طرفین وجود داشته باشه، ما در مورد جدول زمانی هم تصمیم میگیریم. ولی هنوز زوده در این خصوص صحبت کرد.
درباره کم و کیفش هم که همون هست که پیشتر اعلام شده. یعنی جزئیات غیر مستقیم بودن.
نه، اون چه که الان روشن هست این که مذاکرات غیر مستقیمه و از نظر ما فقط در موضوع هسته‌ای هست. و با اراده لازم برای حصول به یک توافقی که از موضع برابر باشه و منجر به تأمین منافع ملی مردم ایران بشه صورت خواهد گرفت.
وزیر امور خارجه ایران امروز 23 حمل به منظور گفتگوی غیر مستقیم با فرستاده ویژه آمریکا درباره موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی علیه ایران وارد مسقط پایتخت عمان شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، مجید تخت ربانچی و کاظم غریب‌آبادی معاونان وزیر و جمعی از مذاکره کنندگان ارشد حوزه رفع تحریم‌ها و هسته‌ای عراقچی را در این سفر همراهی می‌کنند. نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور غرب آسیا و رهبر تیم مذاکره کننده آمریکا با ایران گفت که مذاکرات امروز با ایران در عمان درباره اعتماد سازی است. استیو ویتکوف افزود که دیدار امروز درباره این است که چرا رسیدن به یک توافق حیاتی است، اما درباره شرایط دقیق این توافق گفتگو نخواهد شد و اضافه کرد موضع فعلی آمریکا با متوقف کردن کامل برنامه هسته‌ای ایران آغاز می شود. البته این به معنای آن نیست که راه‌های دیگری برای سازش بین دو کشور وجود ندارد. نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور غرب آسیا با بیان اینکه برنامه هسته‌ای ایران نباید به سلاح تبدیل شود، ادعا کرد که در صورت امتناع تهران از توقف برنامه هسته‌ای خود، این موضوع به دونالد ترامپ ارجاع خواهد شد تا تصمیم نهایی گرفته شود. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن اشاره به لزوم دستیابی به یک توافق بین ایران و آمریکا عنوان کرد که بهترین ها را برای مذاکرات بین این دو کشور در عمان آرزو می‌کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگویی از آمریکا و ایران خواست که در اسرع وقت به توافقی درباره مسئله هسته‌ای ایران دست پیدا کنند. گروسی در گفتگویی با رسانه چینایی CMG ابراز امیدواری کرد که مذاکرات تهران و واشنگتن امروز در عمان به دو طرف کمک کند که اختلافاتشان را برطرف کرده و بر سر حل و فصل این بنبست سیاسی به اتفاق نظر دست پیدا کنند. گروسی در این گفتگو بیان کرد که ما به توافق نیاز داریم که به زودی انجام شود. دیدار مهمی میان آمریکا و ایران انجام خواهد شد و امیدواریم که بهترین اتفاق در آنجا بیفتد. میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و دولت ایران تبادل پیام شده است. ما میدانیم که هنوز اختلافات زیادی وجود دارد، اما تنها یک چیز باید امید بخش باشد که آن واقف بودن به ضرورت یک توافق است. سپس درباره چیزهای مانند مفاد توافق، گسترده توافق و شروط آن مذاکره می شود. سپاس از توجه و همراهیتان. شنونده های عزیز و ارجمند، هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 8:41 می باشد. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 7 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یار رضا می گیرد، نقاره بنای یار رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
همراهان ارجمند، تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و رادیوی خودتان، رادیو دری را شنیدین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید.
سیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتان هستیم. با افتخار به اتفاق همکارانم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امروز شنبه 23 حمل 1404. امیدوار هستم که در 30 دقیقه پیش رو فرصت داشته باشید همراه ما باشید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان هم قرار بگیره. خدمتتان بگویم که این برنامه و آخرین خبرها و گزارش‌ها از تحولات روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت ما دعوت میکنم دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم با ما بپیوندید، از آخرین خبرها لحظه به لحظه مطلع میشین. آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتتون هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. عصر امروز، آغاز مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا. و درخواست دادستانی روسیه برای حذف طالبان از فهرست سیاه. امروز مسقط، پایتخت عمان، میزبان هیئت‌های ایران و آمریکا، به ریاست سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه است تا مذاکرات غیر مستقیم را آغاز کنند. در همین حال به گفته یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامی ایران، آقای عراقچی با اختیارات کامل راهی عمان شده. این مذاکرات که با وساطت وزیر خارجه عمان است به صورت غیر مستقیم عصر امروز انجام خواهد شد. بر اساس این گزارش، ایران با پذیرش مذاکره غیر مستقیم با آمریکا، آن هم با هدف راستی آزمایی نیات طرف آمریکایی، این فرصت را به دیپلماسی داد و آنگونه که آقای عراقچی پیشتر گفته بود، این دیدار به همان اندازه که یک فرصت است، یک آزمون نیز می باشد. در همین حال علی شمخانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشته، وزیر خارجه ایران با اختیارات کامل برای مذاکره غیر مستقیم با آمریکا راهی عمان شده. پیش از این یک منبع ایرانی به الجزیره اعلام کرد که آمریکا با مذاکرات غیر مستقیم موافقت کرده و ایران مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا را به طور جدی دنبال می‌کند. این منبع همچنین گفته است که ایران هر گونه فشار بر برنامه هسته‌ای خود را غیر قابل قبول می‌داند. بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم در رابطه با مذاکرات عصر امروز. ارتباط ما برقرار شده با دکتر صاحب سید جواد وحیدی، کارشناس افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی. دکتر صاحب وحیدی، سلام بر شما.
با عرض سلام محضر جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو شما در خدمت هستم.
تشکر دکتر صاحب وحیدی. سرانجام میتونم بگیم که تا ساعتی دیگر مذاکره ایران و آمریکا در مسقط، پایتخت عمان، آغاز خواهد شد. مذاکره غیر مستقیم. نخست ارزیابی خود را در این زمینه بفرمایید که چه نظر دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که جنایات آمریکا و پشتیبانیش از دیکتاتور ایران یعنی رضا پهلوی ثابت شد و اسنادی که از لانه جاسوسی به دست انقلابیون آمد، روابط جمهوری اسلامی ایران با غرب و آمریکا تیره شد و در طول این چند دهه فراز و نشیب‌هایی داشته، گاهی به مرحله‌های خیلی تون رسیده. پشتیبانی آمریکا از رژیم اشغالگر صدام که به ایران تجاوز کرده بود، یا زدن هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران و تحریم‌های اقتصادی شدیدی که در طول این بیش از 4 دهه بر جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است. در این مدت جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت مخالف اصل مذاکره نبوده است. منتها می‌دانید که اولین کار خصمانه‌ای که آمریکایی‌ها با ایران کردن این بود که دارایی‌های ایران بلوکه کردن. سابقا جمهوری اسلامی ایران شرط می‌گذاشت که باید دارایی‌های بلوکه شده مازاد چه بعد در یک فضای آرام مذاکره صورت بگیره و گفتگو صورت بگیره. بار اول هم نیست که جمهوری اسلامی ایران با آمریکا مذاکره میکنه. در قبل از این مذاکره دولت شهید رئیسی مذاکره داشته، قبل از او جریان برجام بود مذاکرات صورت گرفت و در قالب‌های مختلف مستقیم و غیر مستقیم مذاکرات صورت گرفته و حتی رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی با رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه آمریکا نشست داشتن. این نشست که البته در سایه تهدیدها هم صورت میگیره، خب جمهوری اسلامی ایران خط و خطوط مذاکره رو کاملا مشخص کرده است و اول اینکه فقط در موضوع هسته‌ای مذاکره صورت میگیره نه در موضوعات دیگر، و ثانیا این مذاکرات نباید در سایه تهدید باشه. همیشه جمهوری اسلامی ایران استقلال خود را حفظ کرده و زیر تاثیر تهدیدات صورت نگرفته. ببینیم امروز نشست هست، امروز یک نشست هست در حقیقت، و عرضم خدمت شما که معلوم بشود آیا واقعا آمریکا دنبال حل مسئله هسته‌ای هست. اون چی که اعلام میکنن این است که ما خواهان جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای هستیم. خب اگر موضوع این هست، جمهوری اسلامی ایران حاضر است که مذاکره کنه، با اونا گفتگو کنه، نظارت بین المللی ره بر این بپذیرد که به سمت سلاح هسته‌ای نرد، فتوای رهبری هم همین است. ولی اگر زیاده خواهی هست که در موضوعات مختلف ایران خل سلاح بشه، نفوذ منطقه‌ای خود را از منطقه خارج شه و امثال اینها، خب اون مذاکره معنا نداره در این مسئله.
دکتر صاحب وحید، شما اشاره کردید، اشاره کوتاه به تاریخچه مذاکرات که انجام شده در طول سالهای گذشته. چنانچه شما هم اشاره کردید، مذاکرات گوناگونی برگزار شد، البته بیشتر ارتباط داشت به یک بحرانی که مطرح می شد در مسائل منطقه یا بین المللی. اکنون هم جمهوری اسلامی ایران موضع خود را بارها به خصوص طی هفته اخیر به صورت شفاف بیان کرده. آقای عراقچی گفته که این مذاکره‌ای که تا ساعت دیگر آغاز میشه با هدف راستی آزمایی نیات طرف آمریکایی است. با توجه به تجربه‌ای که ایران داره از بدعهدی آمریکا در توافقات پیشین، فکر میکنین که با توجه به این که این بدعهدی آمریکا را ما در مذاکره با کشورهای مختلف البته شاهد بودیم، در این باره نظرتون چیست؟ فکر میکنید که این بار امریکا چگونه سیاستی را در پیش خواهد گرفت؟ چگونه میشه که این راستی آزمایی صورت بگیره؟
ببینید، مذاکرات که انجام شد، تعهد هم به نام برجام و یک موافقتنامه به نام برجام هم امضا شد که محصول مذاکرات طولانی بود. مازالک آمریکا به تعهدش عمل نکرد و قرارداد و توافقنامه برجام پاره کرد. این که بعداً به تعهد خود باقی میمانه، ثابت قدم میمانه، یک حرف. این که الان نتیجه مذاکرات به سمت یک مذاکره واقعی خواهد رفت یا نرفت، اون بحث جدی فعلی همین هست که آیا اون چیزی که مورد اختلاف هست، یعنی بحث هسته‌ای، با یک مذاکره مستقیم دو طرفه یعنی بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مذاکره مفیدی هست، یعنی نیت آمریکا فقط همین هست که واقعا ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، یا نیت فراتر از این رو داره. این در مذاکره و نشست امروز مهم همین هست. و اگر نخواهند پایبند باشند با این که در شورای امنیت برجام تصویب رسیده بود و تضمین هایی گرفته شده بود و اتحادیه اروپا هم و کشورهای اروپایی هم در کنارش بودن و تعهد خود را عمل نکرد، بعد از این هم میتونه عمل نکنه به توافق نام. ولی اون چیزی که امروز حساس و مهم است این است که واقعا آمریکا در پی مذاکره هست و در پی است که به این فهم برسد و تعهدی از جمهوری اسلامی ایران بگیرد که به سمت سلاح هسته‌ای نرود. این مهمه و زیاد خواهی صورت نگیره که قطعا مذاکرات و نشست ها را به نتیجه نمیرسانه و حتی مانع از برگزاری دورهای بعدی نشست ها و جلسات خواهد شد.
آقای وحیدی، در خصوص مسئله امریکا، خب مردم افغانستان هم به خصوص در دو دهه اخیر تجربه های زیادی دارن، البته تجربه های بسیار وحشتناک که میبینیم که در دو دهه حضور نظامی و سیاسی افغانستان چه اتفاقات را ما در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان شاهد بودیم. فکر میکنید که دیدگاه مردم کشورهای منطقه به خصوص مردم افغانستان، مردم ایران نسبت به سیاستهای امریکا در منطقه چه میباشه؟ ما در افغانستان شاهد بودیم که امریکا حضور نظامی و سیاسی گسترده داشت، اما چه اتفاق افتاد برای مردم افغانستان؟ در این باره کمی بر ما صحبت بکنید.
امریکایی ها یا غلور هستند، خودشون اول قدرت میدانند و متعهد و پاسخگو برای هیچ کس نمیدانند، لذا نه روی حمایت های اونا میشه حساب کرد، نه روی قراردادهای اونا میشه حساب کرد. این در حالی بوده که افغانستانی ها، امریکایی ها با افغانستان قرارداد استراتژیک امنیتی داشتن، هیچ وقت به این قرارداد خود عمل نکردند. تا روزی که منافعشان اقتضا میکرد حضور نظامی داشتن و در روزی که دیدن حضور نظامی اونها هزینه بر هست و به منافعشان همخوانی نداره، به تمام تعهدات و قراردادهای استراتژیک پشت پا زدن و افغانستان رها کردن. شما این قصد در اوکراین میبینین، اوکراین تحریک به جنگ با روسیه کردن، یک مدت او را حمایت کردن، سلاح فرستادن و امروز که ترامپ میبیند حمایت از اوکراین به منافع او سازگاری ندارد، پشت اوکراین خالی کردن. مردم منطقه‌های مختلف، دیکتاتورهای در این منطقه مورد حمایت آمریکایی‌ها بودند که یکی پس از یکی سقوط کردند و روزی که تاریخ مصرف اونا تمام شد، آمریکایی‌ها پشت اونا خالی کردند. بنابراین گره مشکلات جوامع منطقه با تکیه بر آمریکا و تعهدات آمریکا و اعلام حمایت‌های آمریکا حل نخواهد شد. اون چیزی که باید مردم برای مردم منطقه برای حل مشکلات خود جستجو کنن و او انسجام منطقوی هست که مخصوصا کشورهای اسلامی که در این منطقه هستن و دارای ذخایر مختلف اقتصادی و منابع مالی متعددی هستن، این انسجام اگر صورت بگیره که منطقه برای صلح خود، برای اقتدار خود نیازمند به قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست.
بله، تشکر از شما محترم دکتر سید جواد وحیدی، کارشناس افغانستانی مسائل سیاسی. خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
طالبان در واکنش به قطع کمک‌های آمریکا خواستار غرامت از واشنگتن شدند، اما کنگره آمریکا تأکید کرده که حتی یک دلار هم نباید به آنها پرداخت شود. محمد نعیم وردک که معاون مالی اداری وزارت خارجه طالبان در واکنش به قطع کمک‌های آمریکا گفته افغانستان حق دریافت غرامت از آمریکا و جامعه جهانی را دارد. او با ادعای استناد به قوانین بین المللی در شبکه ایکس نوشته، بر اساس تمام قوانین بین المللی افغانستان حق دریافت غرامت بابت خسارت‌های ناشی از اشغال 20 ساله و جنگ‌های تحمیلی آمریکا و جامعه جهانی را دارد. اینکه امروز برخی کشورها حتی کمک‌های بشردوستانه را مشروط به شروط سیاسی کرده‌اند و بارها در ادامه آن تجدید نظر می‌کنند، جای تعجب دارد. این اظهارات در حالی مطرح شده که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سه روز پیش در نشستی طرح قطع کمک‌های مالی ایالات متحده به افغانستان تحت کنترل طالبان را بررسی کرده است. این در حالی است که دادستانی کل روسیه از دادگاه عالی این کشور خواسته تا نام طالبان را از فهرست سیاه این کشور حذف کند. دادگاه عالی روسیه گفته که درخواستی را در این مورد دریافت کرده و قرار است نشستی در این خصوص به تاریخ 25 آپریل پشت درهای بسته برگزار کند. پیش از این رئیس جمهوری روسیه به تاریخ 8 جدی 1403 قانونی را امضا کرده بود که بر اساس آن ممنوعیت فعالیت سازمان‌هایی که در فهرست گروه‌های هراس افکن قرار دارند به طور موقت برداشته می‌شود. اما خبر حذف طالبان از فهرست سیاه توسط دادگاه عالی روسیه در حالی مطرح شده که در روزهای گذشته آمریکا هم نام برخی از شخصیت‌های طالبان را از فهرست تروریستی حذف کرد. اما حذف طالبان از فهرست سیاه روسیه در شرایط فعلی چه اهمیتی دارد؟ سمیع‌الله پویا، کارشناس افغان و عضو ارشد انستیتوت شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، در پاسخ به این پرسش گفت:
روابط روسیه با افغانستان روابط بسیار دیرینه و تاریخی است و روسیه همواره در تمام مقطع‌های تاریخی کوشش کرده تا مناسبات بین دو کشور حفظ باشه، منافع دو کشور در نظر گرفته شد، با اساس منافع بین دولتین باید برنامه‌ریزی‌ها صورت بگیرد. طبعا امروز طالبان که یک واقعیت جامعه کنونی ما هستند و حاکمیت به دست دارند و فضای امن ایجاد شده، فضای همکاری وجود دارند. در همه عرصه‌ها قسم حسینی صاحب گفتند نه تنها در عرصه‌های امنیتی و اقتصادی بلکه در عرصه‌های کلتوری، فرهنگی و علمی هم ما روسیه حاضر است که مناسبات با جانب افغانستان تامین بکنه. یکی از مثال‌های بسیار عمده و برجسته از این در امی اواخر هفته گذشته ما یک مکتوب را مرک همکاری سه جانبه بود بین انستیتوت شخصشناسی روسیه، اکادمی علوم تاتارستان و اکادمی علوم افغانستان. یک پاکت از پیشنهادات ما بر اونا روان کردیم، قرارداد روان کردیم که اینا بگیرن مطالعه بکنن. شخصا خودم در این قسمت همکاری کردیم و تا به حال هم در این قسمت ما کار ادامه داره تا بتانیم که در عرصه علمی هم مناسبات بین روسیه و در مجموع حکومت افغانستان و همچنان تاتارستان که یک کشور اسلامی است و از تجارب زیاد در عرصه علمی فرهنگی برخوردار است، در رابطه با این که در تاتارستان باید بگویم که تقریبا 11 کشور اونیورسیتیت به سطح دکترا در اونجا درس میخوانن از تمام کشورها اونیورسیتای نظامی است، میبخشن اونیورسیتای دینی است که در اونجا درس میخوانن. ما در جانب روسیه بسیار علاقمند است از افغانستان هم مسئولین داشته باشند در عرصه علوم دینی در تاتارستان درس بخوانن و از تجارب از این مملکت در رابطه استفاده کنند، از مواد که اونا دارن در چیز مواد های علمی که در این عرصه تحقیقات بزرگ علمی در عرصه اسلام صورت گرفته در تاتارستان باید افغان ها هم مستفید شوند. این کارهاییست که بسیار مهم است برای تامین مناسبات نیک بین افغان ها و روسیه. روسیه به خاطر منافع هم منافع خود هم به خاطر منافع کشورهای آسیای مرکزی و هم به خاطر منافع افغانستان و کشورهای آسیای جنوبی بسیار زینف هستند که تا افغانستان یک فضای امن برای تامین مناسبات اقتصادی داشته باشد. افغانستان امروز تمام ظرفیت ها را دارد تا ای که ما چنین تعامل را شکل بدیم و افغانستان منعیس یک پل بین آسیای مرکزی تا روسیه گرفته این طرف و او طرف آسیای جنوبی و جنوب شرقی تبدیل شود. این بسیار زمین های مناسب را میتونیم که صرف از طریق افغانستان روسیه میتونه ایجاد بکنه. شما میفهمید که با تغییراتی که امروز در سیاست در مجموع در سیاست جهانی شکل میگیره و جهان به طرف چند قطبی از یک لحاظ و علایق روسیه امروز به طرف آسیا بیشتر است نسبت به اروپا. تقریبا مناسبات با اروپا در هم شکسته، بسیار زمینه های بزرگ اقتصادی وجود داره. شما میفهمید تقریبا بیشتر از 2 میلیارد نفوذ در آسیای مرکزی در گرفته تا آسیای جنوبی نفوذ است که ظرفیت های کامل بزرگ میتونه داشته باشه. بنابراین افغانستان یک کشور کلیدی برای تمام کشورهای منطقه از اهمیت خاص برخوردار است. به تاریخ 25 اپریل جلسه قضای عالی روسیه برگزار میشه و ما امید بسیار قوی دارم که این آخرین تصمیم گیری که مقامات دولتی روسیه است که اینا را از دست سیاه حذف میکنن. دیگر به خاطر چی اهمیت بیشتر داره حذف نام طالبان از دست سیاه روسیه؟ به این معنا که روسیه عضو شورای امنیت ملل متحد است. این که اگر این گام اول موفقانه برداشته میشه، به تعقیبش میتونه گام دوم برداشته شه، یعنی این که روسیه در مجموع میتونه که مومد قرار بگیره در شورای امنیت ملل متحد تا طالبا از دست سیاه ملل متحد هم حذف شوند. البته در این قسمت نه تنها روسیه بلکه خود به مقامات به حساب وزارت خارجه روسیه باید، مقامات وزارت خارجه افغانستان هم باید تدابیر داشته باشه، باید چون این پیشنهادات را به ملل متحد و شورای امنیت وقتا ارسال بکنه و تقاضا داشته باشه که اینا از دست سیاه حذف شوند. چه به خاطر که بدون تقاضای جانب حاکمیت افغانستان چون این برنامه در شورای امنیت نمیتونه که صورت بگیره. این گام دوم است که بسیار مهم است. به او خاطر من فکر میکنم که طبعا بسیار زیاد ارتباط میگیره هم به تلاش های کشورهای منطقه کشور روسیه و همچنان بیشتر از همه تلاش های جانب افغانستان است. افغانستان به ترتیب در این قسمت دست پیشگام باشه و گام های عملی برداره.
این روزها مرز زمینی اسلام قلعه شاهد بازگشت صدها شهروند افغانستانی از جمهوری اسلامی ایران به کشور خود است. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی دارد از مرز اسلام قلعه.
این روزها مرز زمینی اسلام قلعه شاهد بازگشت صدها شهروند افغان از جمهوری اسلامی ایران به کشور خود است. این آوارگان که پس از مدت‌ها زندگی در خارج از کشور به افغانستان بازگشتند، با اشتیاق و امید به تغییراتی در کشور خود وارد می‌شوند. آنها امیدوارند که با فراهم شدن زمینه‌های مناسب برای کار و اشتغال، کشورشان به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل شود و دیگر نیازی به مهاجرت نباشد. بسیاری از بازگشت کنندگان از امنیت نسبی و پایان خشونت‌ها در کشور ابراز خوشحالی کرده و تاکید دارند حالا وقت آن رسیده که در کنار این امنیت، زمینه‌های اقتصادی، اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها فراهم شود. یکی از این افراد که در مرز اسلام قلعه وارد افغانستان شده میگوید ما افغان ها باید در وطن خود برای آبادانی و پیشرفت کشور تلاش کنیم. هیچ افغان در دنیا نمیخواهد از وطن خود دور باشد، ولی نبود امکانات و فرصت های شغلی باعث مهاجرت می شود. بازگشت آوارگان به کشور نه تنها به دلیل نیاز به امنیت بلکه به علت آرزوی کار و زندگی بهتر است. مردم افغانستان انتظار دارند که شرایط به گونه‌ای فراهم شود که همه افراد بتوانند در داخل کشور خود به کار مشغول شوند و از امکانات و منابع موجود بهره برداری کنند.
رامی هست، امارات هست، امنیتشان هم میگیرند، از هر نگاه امنیت هست. باید اینجا بیان سرمایه گذاری کنند، تجارتشون از خود افغانستان شروع کنند، افغانستان آباد بسازند.
خیلی خوشحال هستیم برگردیم در وطن خود، در کشور خود خدمت کنیم، دفاع کنیم، کشور ما خوب شد.
در همین حال مسئولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اعلام کردند تسهیلات مختلفی برای بازگشت آوارگان فراهم شده است. عبدالغنی قاضی زاده مدیر ثبت و راجستر مهاجرین در مرز اسلام قلعه با بیان این که روزانه تا 3500 تن از اتباع افغانستان به کشور برمیگردند اظهار داشت ایجاد سهولت‌های ویژه در بخش خدماتی و ترانسپورتی در دستور کار این اداره قرار دارد.
شب هست که تا گفتم تا ساعت 2-3 بجه شب هم همینجا هستم تا هموطنان ما خلاص بشه کار اینا. ما هیچ کس منتظر نمیمانیم که ما فعلا رسمیات ما ختم شده یا تو برو یا دیرتر بیا یا مثلا صبر کن که رسمیات شروع بشه. نه، ما هیچ وقت رسمیات نداریم. رسمیات ما هموطنان ما.
شهروندان هرات نیز از روند بازگشت آبرومندانه آوارگان افغان به کشور خوشحال هستند و بر اهمیت کمک به این افراد در جامعه تاکید می کنند. آنها از دیگران می‌خواهند که با همکاری و حمایت از بازگشت کنندگان در ادغام آنها در جامعه و بازسازی کشور سهیم باشند.
خصوصاً امارات اسلامی اگر سرپناه اینا بسازه برای اینا کار خوبه و کسایی که ملکیت دارن و خانه به کرایه میدن برای از اینا بعد ارفاق صورت بگیره، یک تخفیف برای اینا در قسمت کرایه بعد بدن.
خوشحالم از اینکه امنیت کامل در کشور ما حاکم شده که مهاجرین میتونن به امنیت کامل به کشور خود برگردن و این لازمه که یک همکاری عمومی در این زمینه صورت گیره. همه تاجرای ملی، هم حکومت و هم مردم، همه باید دست به هم بدیم که این مشکل حل شه انشاءالله.
از سوی دیگر محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات از پروژه‌های کلان اقتصادی که برای ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه ولایت هرات در دست اجراست خبر داده و میگوید این پروژه‌ها شامل طرح‌های بزرگی همچون پروژه تاپی، راه آهن خواف هرات، استخراج معادن، ساخت و توسعه جاده‌ها و صادرات افغانستان به کشورهای دیگر است. سعیدی اظهار داشت این پروژه‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم برای ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی در کشور مؤثر خواهند بود و می‌توانند برای شهروندان هرات منابع درآمدی فراهم کنند.
امارت اسلامی افغانستان و اداره محلی ولایت هرات در راستای تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی و انکشافی در ولایت هرات تلاش کرده و لله الحمد امروز شاهد جریان کار پروژه های بزرگ اقتصادی در ولایت هرات هستیم که هدف از تطبیق پروژه ها ایجاد اشتغال برای شهروندان می باشه.
کارشناسان امور اجتماعی در هرات نیز بر این باورند که با توجه به تلاش‌های حکومت افغانستان برای ایجاد پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی و همچنین حمایت‌های اجتماعی از آوارگان برگشته، امید است که این تحولات بتواند به کاهش مهاجرت‌های اجباری و پایداری فرصت‌های شغلی در کشور کمک کند. آنان می‌گویند در این مسیر هماهنگی بین حکومت، شهروندان و بازگشت کنندگان ضروری است تا کشور به سوی توسعه پایدار و استقلال اقتصادی حرکت کند. بازگشت آوارگان افغان به وطن میتواند فرصتی مهم برای بازسازی و پیشرفت کشور باشد. در صورتی که زمینه‌های شغلی، اقتصادی و اجتماعی برای این افراد فراهم شود، افغانستان میتواند شاهد تحولات مثبت و کاهش مهاجرت‌های اجباری باشد. بر این اساس، همکاری میان شهروندان و مسئولان و اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی میتواند به یکی از عوامل اصلی برای ایجاد تغییرات بنیادین در زندگی مردم افغانستان تبدیل شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44.
در ایران
3826.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک جهان تشکر و سپاس از همراهیتان. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
نهایت قدردانی و سپاسگزاری را داریم از شما دوستان عزیز، همراهان خوب نشرات رادیو دری. امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همکاران خوب ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستن که این برنامه را به مدت 75 دقیقه تقدیم حضورتان کنند.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
که عشق آفرید و با ما فرصت عاشقی داد. دوستان جوان سلام، یاران همیشگی درود. چطور هستین؟ روزهای بهاریتان چطور میگذره؟ آرزو میکنیم بهار قشنگی داشته باشین و طراوت بهار در زندگیتان احساس کنین. مثل شکوفه ها هم شما خنده کنین. شیخ خونمیشه دو بیت دهمی آغاز تقدیمتان میکنیم. اگه صدا بردار ما یک کوبا ما بتن اینک بهار و حال خوش شاعرانگی، من با تو میرسم به بهار یگانگی. من با تو میوزم که شوم سبز سبز سبز، با عشق میرسیم به یک جاودانگی. خب دوستان عزیز، رسیدیم خدمت شما با این همکاران. بنده پری موسوی به عنوان گوینده کننده برنامه آقای موحد، صدا بردار آقای علیرضا احمدی و دستیار تهیه هم محدثه جان احمدی، نویسنده خوب ما هم حکیم بینش. گزارشگران امروز هم غزل حسینزاده در مشهد و شیما وفا در هرات. و البته با حضور شما دوستان عزیز در برنامه امروز روی موج جوانی.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
شماره اختصاصی ما 2098 999 10 56 459.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.